صفحه 1732 پروتارخوس: البته موافقیم. سقراط: فیلبوس، تو در این باره چه میگویی؟ فیلبوس: من در عقیده خود پایدارم و معتقدم که پیروزی با لذت است، ولی تو پروتارخوس هر نظری را که میخواهی بپذیر. پروتارخوس: فیلبوس، چون بحث را به عهده من گذاشتی، حق نداری در برابر سقراط مطلبی را تصدیق یا رد کنی. فیلبوس: حق با توست. از بحث کنار می ایستم و خدای خود را بر این گفته گواه می گیرم. پروتارخوس: ما خود نیز گواهیم که چنین گفتی. سقراط: اکنون بگذار بحث را ما خود دنبال کنیم و به پایان برسانیم. خواه فیلبوس در تصدیق هایی که می کنیم با ما موافق باشد و خواه نه. سقراط: آری، باید چنین کنیم. ولی بگذار سخن را با نام همان خدا آغاز کنیم که به ادعای فیلبوس مردمان آفرودیتش می خوانند، در حالی که نام درستش لذت است. پروتارخوس: آری. سقراط: پروتارخوس، واهمه‌ای که من همیشه در مورد نام‌های خدایان دارم از نوع بیم بشری نیست، بلکه از سخت‌ترین وحشت‌ها بالاتر است. از این رو اکنون نیز می‌خواهم آفرودیت را به نامی که خود دوست دارد بنامم. اما حال برویم بر سر لذت. می‌دانیم که لذت انواع و رنگ‌های گوناگون دارد و اگر بخواهیم بحث را با آن شروع کنیم، لازم است نخست طبیعت و ماهیت آن را بررسی نماییم. از نامش چنین برمی آید که یکی بیش نیست، ولی در عمل می بینیم که چندین گونه است و اشکال و انواع گوناگون دارد. گاه می گوییم کسی که عنان خود را به دست هوا و هوس می سپارد، از زندگی لذت می برد. و گاه ادعا می کنیم که مردمان خیشتندار از خیشتنداری لذت می برند. همچنین به چشم می بینیم که هم مرد نادانی که از پندارهای نادرست و امیدهای واهی آکنده است احساس لذت دارد و هم شخص روشنبین و خردمند از خرد و روشنبینی خود لذت می برد. ولی اگر کسی بگوید که آن دو احساس لذت به هم شبیهند، به نظر ما دیوانه نمی آید. پروتارخوس: سقراط، درست است که منشأ احساس لذت ها علل گوناگونی است که ضد یکدیگرند، ولی خود آنها ضد یکدیگر نیستند، زیرا محال است که لذت به لذت یعنی چیزی به خود شبیه تر از هر چیز نباشد. سقراط: درست است دوست گرامی، میان این رنگ و آن رنگ نیز از حیث رنگ بودن فرق نیست و با این همه می دانیم که سیاه و سفید نه تنها غیر از یکدیگر بلکه ضد یکدیگرند. همچنین شکل با شکل از حیث نوع یکیست، ولی مصداق‌های گوناگون آن گاه ضد یکدیگرند و گاه با هم هزار گونه اختلاف دارند. این قاعده درباره بسی چیزها صادق است و از آن رو نمیتوان به نظریه‌ای که چیزهای ضد و نقیض را یکی می‌داند اعتماد کرد. بدین جهت بیمه آن دارم که ما لذت‌هایی پیدا کنیم که ضد و مخالف یکدیگرند. پروتارخوس: شاید، ولی این مطلب به عقیده‌ای که ما اظهار کردیم لطمه‌ای نمی‌زند. سقراط: چرا لطمه می‌زند؟ زیرا تو به عده‌ای از چیزها که شبیه هم نیستند علاوه بر لذت نام واحد دیگری هم می دهی و ادعا می کنی که هر لذیذ و مطبوعی خوب است. البته هیچ کس منکر نیست که مطبوع مطبوع است، اما تو با اینکه بیشتر انواع مطبوع بد و بعضی انواع آن خوب است همه را خوب می نامی و با این همه در اثنای بحث ناچار می شوی تصدیق کنی که آن انواع شباهتی به یکدیگر ندارند. پس بگو ببینم لذت‌های خوب و لذت‌های بد در چه چیز با هم مشترکند که به سبب آن وجه اشتراک همه را خوب می‌نامی؟ پروتارخوس: سقراط، مقصودت چیست؟ گمان می‌کنی وقتی که کسی قبول کرد که لذت خوب است، باز اجازه خواهد داد ادعا کنی که پاره لذت‌ها خوبند و پاره بد؟ سقراط: ولی تصدیق می‌کنی که لذت‌ها شبیه یکدیگر نیستند و حتی پاره ضد یکدیگرند؟ پروتارخوس: به هیچ وجه، لااقل از این حیث که همه لذتند. سقراط: پروتارخوس، بدین سان باز به همان سخن پیشین می رسیم. پس می گوییم میان لذت و لذت هیچ فرق نیست، بلکه همه لذت ها برابرند. بنابراین مثال هایی هم که پیشتر آوردیم تأثیری در دنباله بحث ما نخواهند داشت و ما با یکدیگر مانند مردم عامی که با این گونه پژوهش ها سر و کاری ندارند سخن خواهیم گفت. پروتارخوس: چه گفتی؟ سقراط: گفتم اگر من نیز بخواهم مانند تو رفتار کنم و به دفاع از خود بپردازم، ادعا خواهم کرد دو چیز که هیچ گونه شباهتی به یکدیگر ندارند به هم شبیه تر از هر چیزند و در این صورت استدلال من مانند استدلال تو خواهد بود و معلوم خواهد شد که ما کوچکترین تجربه‌ای در بحث و استدلال نداریم و بحث ما بی نتیجه خواهد ماند. پس بیا از راهی که در پیش گرفته ای برگرد تا شاید بتوانیم هر دو در یک راه بیفتیم و دوشا دوش همدیگر گام برداریم. پروتارخوس: راه را تو بنمای تا به دنبالت بیایم. سقراط: بسیار خوب، اکنون فرض کن که تو از من سؤال می کنی. پروتارخوس: درباره چه؟ سقراط: درباره روشنبینی و دانش و خردمندی و همه چیزهایی که من در آغاز بحث در پاسخ اینکه خوب چیست برشمردم. اینک فرض کن از من میپرسی که اگر ما خوب را عبارت از آن چیزها بدانیم، آیا این نظریه نیز به سرنوشت نظریه تو دچار نخواهد شد؟ پروتارخوس: چگونه؟ توضیح بیشتری بده. سقراط: نه تنها دانش‌ها به نظر ما گوناگون خواهند آمد، بلکه خواهیم دید که پاره‌ای از آنها شباهتی به یکدیگر ندارند. ولی اگر به راستی بعضی از آنها ضد یکدیگر باشند، آیا من حق دارم در چنین بحثی شرکت کنم؟ اگر از ترس این تضاد ادعا کنم که هیچ دانشی بی شباهت به دیگری نیست؟ درست است که اگر چنین کنیم به یاری سخنان متناقض از مجاب شدن رهایی میابیم، ولی بحث هم ضایع میگردد و به جایی نمیرسد. پروتارخوس: نه سقراط، رهایی از مجاب شدن نباید بدین قیمت به دست آید. اما از اینکه ادعای تو هم مثل ادعای من است بدم نیامد. بسیار خوب، تصدیق می‌کنیم که بسی لذت‌ها به هم بی‌شباهتند، همچنان که بسیاری از دانش‌ها با یکدیگر فرق دارند. سقراط: پس پروتارخوس، در اینکه هم میان چیزهایی که من خوب می‌شمارم فرق و اختلاف هست و هم میان آنها که تو خوب می‌شماری، از این پس تردید نخواهیم کرد. بلکه این مطلب را هر دو میپذیریم و اکنون میکوشیم تا ببینیم آیا در راه بررسی هر دوی آنها میتوانیم قاعده‌ای به دست آوریم و معلوم سازیم که آیا لذت خوب است یا دانایی و یا چیز سومی که غیر از آنهاست. از این پس بدین منظور بحث نمی کنیم که نظر من یا عقیده تو پیروز شود، بلکه دست یگانگی به هم می دهیم و دوشادوش هم پیش می رویم تا چیزی را که بیش از همه مطابق حقیقت است پیدا کنیم و به دست آوریم. پروتارخوس: البته باید چنین کنیم. سقراط: پس بیا زود درباره آن نظریه توافق کنیم و بدین سان پایه آن را استوارتر سازیم. پروتارخوس: کدام نظریه؟ سقراط: همان نظریه که مردمان گاه خواسته و دانسته به دامش میفتند و گاه نخواسته و ندانسته. پروتارخوس: منظورت را روشن‌تر بیان کن. سقراط: مرادم همان نظریه است که دمی پیش در برابر ما نمایان گردید و اصلا نظریه عجیب و خارق‌العاده است. چه به راستی شگفت‌آور است که بگوییم کثیر واحد است و واحد کثیر. و می‌دانیم اگر کسی ادعا کند که یکی از این دو صورت درست است، به آسانی می‌توان سخنش را رد کرد. پروتارخوس: مقصودت این است که مثلا کسی بگوید من من، یعنی من پروتارخوس، که به طبع واحدی است در این حال کثیر است، یعنی منهایی است ضد و مخالف یکدیگر، زیرا همان من هم کوچک است و هم بزرگ، هم سبک است و هم سنگین و هزاران صفت دیگر از این قبیل دارد. سقراط: پروتارخوس، این که گفتی یکی از شگفتی‌های واحد و کثیر است و مطلبی است که همه می‌دانند و معتقدند که انسان نباید خود را به آن مشغول دارد، زیرا کالای کم‌بهایی است که فقط هنگام شوخی و بازی به کار می‌آید و بحث را معطل می‌سازد. حتی مرادم از شگفت‌آور بودن آن نظریه این نیست که کسی می‌تواند در ضمن گفتگو اعضا و اجزای چیزی را برشمارد و آنگاه بگوید آن اعضا و اجزا با هم چیز واحدی است و پس از لحظه‌ای بخندد و بگوید اکنون ناچارم ادعای شگفت‌انگیزی بکنم و بگویم که واحد کثیر و بیشمار است و کثیر واحد. پروتارخوس: ولی سقراط، تو خود درباره آن نظریه چه مطلب تازه‌ای داری که معروف خاص و عام نباشد؟ سقراط: پسرم، شگفتی این نظریه هنگامی نمایان می‌گردد که ما چیزهایی را واحد تلقی کنیم که در معرض کون و فساد نیستند. درباره وحدت چیزهایی که در مثالهای پیش دیدیم نیازی به تحقیق و استدلال نیست. اختلاف نظر آنجا پیش می آید که کسی بخواهد انسان را یک واحد و گاو را یک واحد و زیبا را یک واحد و خوب را یک واحد تلقی کند. پروتارخوس: اختلاف نظر درباره چه؟ سقراط: اولا در این باره که آیا میتوان پذیرفت که این گونه واحدها هستی حقیقی دارند؟ در ثانی در این باره که چگونه هر یک از این واحدها همیشه همان و عین خود میماند و دست خوش کون و فساد و شدن و از بین رفتن نیست و پیوسته وحدتی را که دربارش قائل میشویم نگاه میدارد. گاه هم اختلاف نظر در این است که آیا با در نظر گرفتن چیزهایی که در معرض کون و فسادند باید قبول کرد که واحد به این چیزها تقسیم شده و در نتیجه کثیر گردیده است، یا در حال جدایی از خود نیز باید کل کامل شمرده شود؟ البته این صورت اخیر یعنی اینکه واحد هم واحد باشد و واحد بماند و هم در چیزهای کثیر حاضر باشد به کلی غیر قابل تصور است. اگر واحد و کثیر بدین معنی نه به معنایی که تو بیان کردی غلط فهمیده شود، این گونه تحقیقات با دشواری‌های بیشمار روبرو می‌گردد. ولی اگر درست فهمیده شود، بحث و تحقیق به خوبی پیش می‌رود و به نتیجه می‌رسد. توضیح حاشیه. رجوع شود به کتاب پارمنیدس 131 تا 133. ادامه متن. پروتارخوس: پس سقراط، گمان می‌کنم باید نخست این مطلب را روشن کنیم. سقراط: من نیز چنین می‌پندارم. پروتارخوس: قبول کن که همه ما در این باره با تو موافق و همراهیم، ولی شاید بهتران باشد که فیلبوس را به حال خود بگذاریم و با پرسش‌های خود آسایشش را آشفته نسازیم. سقراط: خب، این نبرد همه جانبه را درباره مسائلی که این همه مورد اختلافند از کدام نقطه آغاز کنیم؟ شاید از این نقطه که... پروتارخوس: از کدام نقطه؟ سقراط: همه تصدیق داریم که عین یکدیگر بودن واحد و کثیر در همه جا و در مورد هر موضوعی که مورد بحث قرار گیرد، خواه در گذشته و خواه اکنون، همیشه ظاهر می شود و خودنمایی می کند. این مشکل نه تازه است و نه بدین زودی از میان خواهد رفت، بلکه گمان می کنم این یکی از خصوصیات ابدی زبان ماست که هرگز کهنه نخواهد شد. هر جوانی که نخستین بار با این خصوصیت آشنا می شود، چنان شادمان می گردد که گویی گنجی گرانبها یافته است و زود آن را مایه تفریح خود قرار می دهد و هر سخنی را بدین سو و آن سو می گرداند، بدین ترتیب که گاه مطلب را به یک سو می چرخاند و موضوع را به صورت واحد جلوه‌گر می سازد و گاه همان موضوع را از هم باز می کند و تکه تکه می سازد و در نتیجه هم خود را به گمراهی می کشاند و هم مخاطب را، خواه مخاطب جوانتر از او باشد و خواه مسنتر و خواه همسال او. حتی پدر و مادر خود را نیز راحت نمی گذارد و بسی نمانده که به آدمیان اکتفا نورزد و به جانداران دیگر روی بیاورد و اگر مترجمی پیدا می کرد، بیگانگان نیز از دستش در امان نمی ماندند. پروتارخوس: سقراط، نمی بینی که عده ما بسیار است و همه جوانیم؟ نمی ترسی که از سرزنش تو برنجیم و با فیلبوس همدست گردیم و بر سرت بتازیم؟ ولی بهتر است از این مقوله بگذریم، چون می فهمم مقصودت چیست. اگر راهی بهتر و هموارتر برای این بحث وجود دارد، بکوش تا پیدا کنی و مطلب را از طریق دیگر بیان نمایی و یقین بدان که ما نیز تا آنجا که توانایی من اجازه دهد به دنبال تو خواهیم آمد، زیرا مطلبی که بررسی می کنیم مطلب کوچکی نیست. سقراط: دوستان من، بهترین راه ها راهی است که من خود دلبستگی خاصی به آن دارم و هر بار که از آن دور افتاده ام تنها مانده و آواره گشته ام. پروتارخوس: آن راه کدام است؟ سقراط: نشان دادن آن دشوار نیست، ولی رفتنش بسیار دشوار است، زیرا هرچه تا کنون به واسطه دانش و هنر کشف شده از همان راه به دست آمده است. اینک گوش فرادار تا آن را به تو بنمایم. پروتارخوس: بگو. سقراط: من بر آنم که روزی خدایان هدیه‌ای برای آدمیان فرستادند و به پرومتئوس فرمودند که آن را همراه درخشانترین شعله ها به زمین پرتاب کند. گذشتگان که بهتر از ما بودند و به خدایان نزدیکتر، این حقیقت را به صورت داستانی برای ما باز گذاشته اند و آن این است که هرچه ما می گوییم هست، از یک سو از واحد و کثیر تشکیل یافته است و از سوی دیگر محدودیت و بی‌نهایتی را در خود دارد و همه این خصوصیات با طبیعت و ماهیت آن به هم آمیخته‌اند. چون وضع همه چیز چنین است، تکلیف ما این است که درباره هر چیز به وجود یک ایده قائل شویم و به جستجوی آن بپردازیم. چون ایده در آن چیز هست، بیگمان آن را خواهیم یافت. پس از آن که یک را یافتیم، باید به جستجوی دو و اگر دو پیدا نشد، به جستجوی سه یا هر عدد دیگری که نزدیکتر است بپردازیم. و سپس باز در مورد هر کدام از آن یک ها به همین روش پیش برویم تا به جایی برسیم که دانش ما درباره آن یک نخستین منحصر بدین نباشد که آن را واحد و کثیر و نامتناهی بدانیم، بلکه بدانیم که آن واحد نخستین خود چند واحد را شامل است. در مورد کثیر نیز حق نداریم ایده نامتناهی را صادق بدانیم، مگر آنکه نخست مجموع تعداد کثیر را که میان نامتناهی و واحد وجود دارد شناخته باشیم. پس از آنکه این مرحله را به پایان رساندیم، می توانیم نامتناهی را به حال خود بگذاریم و دست از آن برداریم. خدایان چنان که گفتیم به ما دستور داده اند که در تحقیق و آموختن و یاد دادن از این روش پیروی کنیم، ولی فضلای امروزی از هر طریق که پیش آید واحدی می سازند و آنگاه خیلی سریع‌تر یا آهسته‌تر از آنچه باید از واحد به کثیر نامتناهی می رسند، در حالی که آنچه میان آن دو قرار دارد از نظرشان پنهان می ماند. فرق روش دیالکتیک با مغالطه همینجاست. توضیح حاشیه: درباره دیالکتیک رجوع شود به کتاب فایدروس، حاشیه شماره 21. ادامه متن. پروتارخوس: سقراط، گمان می کنم مقداری از سخنان تو را دریافتم، ولی درباره بقیه لازم است توضیح بدهی. سقراط: پروتارخوس، برای اینکه به منظور من پی ببری، حروف الفبا را که در کودکی آموخته‌ای در نظر بیاور. پروتارخوس: چگونه؟ سقراط: صدایی که از ذهن در می آید یکیست. با این همه عده صداهایی که از دهان همه آدمیان و همچنین از دهان هر فرد در می آید بیشمار است. پروتارخوس: البته بیشمار است. سقراط: ولی ما نه از این راه دانشی به دست می آوریم که صدایی را که از دهن بیرون می آید نامتناهی بدانیم و نه از این راه که آن را یکی بدانیم. ما آنگاه به خواندن و نوشتن توانا می گردیم که آگاه شویم صدایی که از دهن آدمی بیرون می آید بر چند نوع است و آن انواع کدامند. پروتارخوس: درست است. سقراط: و این آگاهی همان چیزی است که در پرتو آن آدمی میتواند موسیقی شناس باشد. پروتارخوس: چگونه؟ سقراط: مگر از لحاظ هنر موسیقی صدا یکی نیست؟ پروتارخوس: بی‌تردید. سقراط: ولی ما همیشه سخن از دو صدا، یعنی صدای زیر و صدای بم میگوییم و همچنین از صدای سوم، مگر چنین نیست؟ پروتارخوس: درست است. سقراط: ولی علم به این چیزها تو را موسیقی شناس نمی کند، هرچند اگر اینها را هم ندانی از موسیقی به کلی بی خبر می مانی. پروتارخوس: درست است. سقراط: دوست من، تو آنگاه موسیقی شناس می شوی که نخست بدانی که چند فاصله صوتی چه در صدای بم و چه در صدای زیر وجود دارد و آن فاصله ها کدامند. سپس حدود فواصل صوتی را بشناسی و علاوه بر این بدانی که دستگاه‌های صوتی که بر پایه آن فواصل قرار دارند و پدران و نیاکان ما آنها را شناخته و به نام هارمونی برای ما باز گذاشته اند چند فقره است و از این گذشته از سایر ارتباطات اصوات که با حرکات تن مربوطند و میتوان به وسیله اعداد اندازه گرفت و میزان و اندازه نامیده میشوند آگاه گردی و بتوانی در مورد آنها نیز واحد و کثیر را تشخیص دهی. آری، پس از آنکه همه آنها را شناختی موسیقی شناس میشوی. همچنین است در مورد هر واحد دیگر، یعنی پس از آن که درباره آن بدین روش تحقیق کردی و شناسایی به دست آوردی به آن دانا می گردی. و حالان که کثرت نامعلوم و نامتناهی افراد چیزها سبب می شود که دانشی که به دست می آوری مبهم باشد و چون چشمت از دیدن هر عدد و شماری ناتوان می ماند نمی توانی در زمره مردم دانا به شمارایی. پروتارخوس: فیلبوس، به نظر من سقراط مطلب را خوب توضیح داد. فیلبوس: عقیده من نیز چنین است، ولی این مطلب چه ربطی به موضوع ما دارد و منظور از این سخنها چیست؟ سقراط: پروتارخوس، فیلبوس حق دارد چنین بپرسد. پروتارخوس: اگر چنین است پس پاسخ بده. سقراط: پاسخ او را پس از آن که توضیح مطلب به پایان رسید خواهم داد، همچنان که آدمی هنگامی که واحدی را در نظر آورد نباید بلافاصله توجه خود را معطوف نامتناهی کند، بلکه باید بکوشد تا عددی معین بیابد. در مورد خلاف این صورت نیز وقتی که کسی ناچار شد نخست عده نامتناهی را در نظر آورد نباید بلافاصله به جستجوی واحد بپردازد، بلکه باید در این مورد نیز بکوشد تا عددی معین بیابد که هر یک از آحادش شامل افراد کثیر معینی باشد و بدین روش پیش برود تا سرانجام به واحد برسد. اینک بگذار این نکته را نیز با مثال حروف الفبا تطبیق کنیم. پروتارخوس: چگونه؟ سقراط: نمی‌دانم خدایی بود یا انسانی خدایی که نخستین بار درباره صداهای بیشماری که هنگام سخن گفتن از دهن مردمان بیرون می‌آیند به تفکر پرداخت. در مصر می‌گویند نام او توت بوده است. نخست به حروف صدا توجه کرد و دریافت که چندین حرف صدا وجود دارد نه یکی. پس از آن به حروفی روی آورد که با آن که ساکتند هنگام تلفظ صدایی می دهند و دریافت که عده آنها نیز متعدد است. در پایان کار نوع سومی از حروف پیدا کرد که بی صدا هستند. پس از آن حروف ساکت و بی صدا را یکا یک از هم جدا کرد و در مورد حروف صدادار نیز همین عمل را انجام داد و بدین سان شماره هر یک از آنها را به دست آورد و آنگاه به هر یک از آنها و به همه با هم نام حرف داد. اما چون دید که هیچ کس نخواهد توانست یکی از آنها را به تنهایی و بی همه حروف دیگر چنان که هست بشناسد و بفهمد، به فکر افتاد که آن واسطه اتصالی را که خود واحد است و همه آن عناصر صوتی را به صورت واحد در می آورد، یعنی هنری را که مربوط به آنهاست بیابد و چون یافت نام هنر خواندن و نوشتن به آن داد. فیلبوس: پروتارخوس، چون این دو مطلب را که سقراط گفت با هم می سنجم می بینم که مطلب اخیر را بهتر از مطلب پیشین فهمیده ام، ولی اشکالی که در مورد مطلب پیشین داشتم در این مورد نیز باقی است. سقراط: نکند باز می‌خواهی بپرسی که این سخن چه ربطی به موضوع بحث دارد؟ فیلبوس: آری، اشکال در همین جاست و سؤال من و پروتارخوس همین است. سقراط: آری، اگر راست خواهی دیریست که این سؤال را می‌کنید. فیلبوس: مقصودت چیست؟ سقراط: مگر از آغاز بحث درباره دانایی و لذت و اینکه کدام یک بر دیگری برتری دارد گفتگو نمی‌کنیم؟